روک. خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در واپسین دمان از یک پاییز زلال زیبای خیال انگیز با شما هستیم در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. این دم ساعت 23 هست و زمان پخش برنامه روزانه که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. قرار هست که با ادبیات همراه بشیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از روزنه از مفهوم اسپند در ادبیات فارسی حرف می‌زنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. اسپند در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون ارزنده بخشی از تلاش ما خواهد بود در این مجموعه برنامه از روزنه. با ما همراه باشید. چون بنشینند و مطربان بنشانند، انصاف طرب ز آدمی بستانند، سوزند سپند و نام ایزد خوانند، بر مرکب شیرزاد در افشانند. در بیت دوم مثالی که ذکر شد، به دو باور مهم برای دفع چشم بد اشاره شده است. یکی دود کردن اسپند و دیگری گفتن شبه جمله به نام ایزد که معادل گفتن ماشاءالله در فرهنگ اسلامی است. چنان که در فرهنگ دی خدا آمده است، این کلمه بزرگ تیمونن برای دفع چشم بد استعمال کنند و بعضی گویند در محل تعجب و قسم آرند. به سبب کثرت استعمال، کسره اضافت را حذف کردند، بلکه الف ایزد هم در رسم الخط ننویسند. چشم بد دور، چشم زخم مباد، ماشاءالله. این مضمون سوزاندن اسپند برای دفع چشم زخم در شعر سبک خراسانی غالباً با اغراق همراه است. برخی از شاعران هنگام مدح ممدوح خود به چنین اغراق‌هایی دست بردند. ما بساید عبیر چون تو درایی به بزم، مهر بسوزد سپند چون تو درایی سوار. تأمل در بازتاب این مضمون در اشعار شاعران نشان می‌دهد که بررسی دقیق آبشخور این گیاه و ردگیری قداست آن از جهت اسطوره شناسی که با اوراد، دعا، نیایش، نذر و مناسک همراه بوده است به دورانی بس کهن می رسد. نقاش که بر نقش تو پرگار افکند، فرمود که تا سجده برندد یک چند. چون نقش تمام گشت ای سرو بلند، می خواند و انیکاد و می سوخت سپند. بیت دوم این شعر نیز همانطور که پیشتر توضیح داده شد، اختلاطی است از باورهای اسلامی و ایرانی که تقریبا در تمام شئون زندگی ما دیده می شود. آخر سپند باید بهر چنان جمالی، دردا که هیچ کس را این کار بر نیاید. عطار. گنجینه به بند می توان داشت، خوبی به سپند می توان داشت. نظامی. من سپند از چشم بد کردم پدید، در سپندم نیز چشم بد رسید. مولانا. در این بیت مولانا برای نشان دادن شدت چشم زخم به اغراقی دست میزند که پیشتر از او در شعر فارسی به چشم نمیخورد.
حالا غیر از این غزلیاتی که
استاد کریم زمانی
وحدت موضوعی داره که اکثر حجم غزلیات دیوانو تشکیل میده، یه دسته غزلیات هست که اینها ظاهراً به هم جملاتش ارتباطی نداره، ابیاتش مربوط نیست، اما معنای کانونی داره. خب حالا نمونهش رو من میگم. یه غزلی هست که شنیدید و خوندید، به صورت آواز و آهنگم خونده شده. یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا، یار توی غار توی خواجه نگه دار مرا. خب ببینید، بعضی از محققان وقتی به این غزل رسیدن، میخونیم حالا 7-8 بیت هستش، وقتی که به این غزل رسیدن گفتن آقا این اصلا کلماتش بار معنایی نداره، یعنی ما نباید دنبال معنای خاصی بگردیم، این فقط از نظر الغای احساسات و عواطف و به لحاظ موسیقایی اثرگذار هست، ولی معنای محصل و مشخص و واضحی نمیتونیم براش قائل بشیم. من معتقدم که ما نباید غافل بشیم از معنای کانونی غزلها. یه سنخ از غزلیات مولانا ظاهراً از نوع غزلیاتی نیست که معنای واضح و یک موضوع مشخصی رو بیان کرده باشه، اما دلیل نمیشه که معنای کانونی نداشته باشه. ببینید، در وقتی شما نور سفید رو ببینید، نور سفید که برایند و حاصل همه رنگ ها هست دیگه، نور سفید فرض کنید خورشید با طول موجهای مختلفش که برخورد میکنه به یک منشور، منشور هم یه شیء شفافه، مثلا فرض کن شیشه ای ماننده مثلثی شکل که زوایای گوناگونی داره، این نور سفید وقتی که از زوایای این منشورهای بلورین گذر میکنه، خب این نور شکسته میشه توسط این زاویه ها و هر یک از این طول موجهای نوری به صورت یک طیف رنگی خاصی در میاد. مثلا فرض کن قرمز که طول موجش بلندترین هست به صورت قرمز، اون یکی نارنجی، زرد، سبز، بنفش و ماورای بنفش که دیگه هیچ.
یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی. سعدی.
یا چهره بپوش یا بسوزان بر روی چو آتشت سپندی.
آوردن اسپند به جای مواد سوختنی و هر چیزی که سوخته می شود، یکی دیگر از مضامینی است که شاعران آن را کشف کرده و با آن دست به خلق شاعرانه زدند. شاید این کشف برگرفته از ارتباط آتش و اسپند باشد که هیچگاه بدون آن به کار گرفته نمی شود. یعنی هر جا که اسپند باشد، قطعاً پای آتش نیز آنجا باز می شود و همین نکته را شاید بتوان دلیل این استفاده قلمداد کرد. این مضمون نیز گاهی مورد توجه قرار گرفته و از زبان شاعران مختلفی بیان شده است. دل داغ تو دارد ار نه بفروختمی، در دیده تویی وگر نه میدوختمی. دل منزل توست ور نه روزی صد بار، در پیش تو چون سپند میسوختمی. ابوسعید ابوالخیر. آتش اندر زن به گرگان چون سپند، زان که آن گرگان عدو یوسفند. مولانا: هر که در دل چون سپندان دانه کین تو داشت، زان سپندان دانه خود دید بر آتش سپند. سوزنی: این بیت میتواند همین موضوع را ثابت کند که گاهگاه در شعر فارسی اسپند به عنوان مطلق مواد سوختنی به کار گرفته شده است. اسپندی که معنای مثبتی داشته است در این بیت به ماده‌ای تبدیل می‌شود که در دست مالک و نگهبان جهنم قرار گرفته و برای روشن ماندن آتش از آن استفاده می‌کند. بار منفی اسپند در این بیت نیز خود تازگی خاصی دارد که به ندرت در شعر فارسی دیده می‌شود. به زمستان گر آتشی یابم، هفت عضوم بر او سپند کنند. انوری: سپند آتش غم کرده ای مرا ای دوست، مکن که سوخته از مجمل تو برخیزم. اوهلی: غمخوار گو مسوز سپند از برای ما، ما چون در آتش دل دیوانه سوختیم. بابا فغانی: کوچکی و خردی اسپند هم برای بیان اندازه کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. در زبان و ادبیات فارسی برای ذکر قلت معادلهایی دیگر مثل یک سر سوزن، یک ارزن و دیگران میتوان یافت. به هر حال یکی از کارکردهای اسپند در شعر فارسی همین مورد است. نگاه کن که بقا را چگونه میکوشد، به خردگی منگر دانه سپندان را. نیم به پله نیکی ز یک سپندان کم، به پله بدی اندر هزار سندانم. گفت: جامم را چنان پر کردند، که در او اندر نگنجد یک سپند. مولانا: یکی از جالبترین استفاده های اسپند در شعر فارسی تشبیه کردن آن به خال یار است. این مضمون همانطور که در مقدمه ذکر شد در شعر حنظله بادغیسی به کار گرفته شده است و بعید نیست که شاعران دیگر این مضمون را از او برگرفته باشند. این مضمون هنوز هم مورد استفاده بوده و در شعر معاصر نیز وارد شده است. بر آتش رخ زیبای او به جای سپند، به غیر خال سیاهش که دید به دانه. حافظ: در نمونه شعری که آمد شاعر به معشوق خود یادآور می شود که دیگر برای دفع چشم زخم نیازی به اسپند نیست و خال سیاه بر سرخی صورتش همان کارکرد را دارد که دانه اسپند بر روی آتش. مردم سپند بر سر آتش نهند و تو، آتش زدی به عالم از آن خال چون سپند. بسطامی در این شعر کارکرد واژگونه‌ای از اسپند و خال بیرون می کشد و آن آتشی است که این خال بر عالم می‌زند. این مطلب گواه همین نکته است که شاعران در دوره‌های مختلف تلاش فراوانی کردند که مضمون شعرشان تازگی داشته باشد. خال به رخساره نکوی تو می‌گفت، چاره چشم بد زمانه سپند است. رخ بر فروز و از نظر بد حذر نکن، زیرا که خال بر سر آتش سپند توست. فروغی بسطامی: در آب و خاک ما شرر اضطراب نیست، ماند چو خال بر رخ آتش سپند ما. طالب آملی: به نظر می رسد تشبیه اسپند به مردمک چشم تشبیه محسوس به محسوس باشد و سیاهی وسط مردمک با دانه اسپند بی ارتباط نیست. از جهت دیگر نیز می توان ارتباطی بین آنها برقرار کرد و آن چشم بد داشتن است که شاعر چشم خودش را به دانه اسپند تشبیه می کند تا چشم زخم احتمالی صادر شده از خودش را برطرف کند. به هر روی این مضمون نیز بارها تکرار شده است. تا رخ و رای تو را در نرسد چشم بد، مردم آن چشم ها جمله سپند تو باد. مردم چشم را سپند کنیم، پیش رویت برازر اندازیم. خوانی: رقص کردن و پایکوبی از تشخصهایی است که به اسپند داده شده است. شاعران برای ابراز شادی و خرسندی خود از این تشبیه استفاده کردند و همانطور که مشخص است این مفهوم غالباً در سروده‌های عاشقانه و غنایی و از سبک خراسانی به بعد دیده می شود.
Thank you.
سپاسگزارم که در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ با ما همراه هستید. رسیدیم به ساعت 23:50 زمان پخش برنامه شنیدنی‌های تاریخ که به اتفاق یکدیگر گوش می‌کنیم. این برنامه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. دامغان یکی از شهرهای کهن و میراثدار تمدن پارتیان و جزو استان سمنان است. این شهر دوره‌های تاریخی بسیاری به خود دیده است. در دوره اسلامی به ویژه در دوره سلجوقی و دوره مغول نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ایران شناخته می‌شد. کهن بودن و بافت تاریخی شهر دامغان سبب می‌شود که جذابیت شهر چندین برابر شود و علاقمندان و محققان تاریخ و آثار باستانی ایران را به خود جذب کند. در این برنامه همراه ما باشید و از این شهر تاریخی و آثار مهم آن به ویژه تپه حصار بیشتر بشنوید. شهر دامغان از شمال به خط الرس و به کوههای البرز و از شرق به شهرستان شاهرود ختم می شود. دامغان از جنوب به دشت کویر مرکزی ایران و از غرب نیز به شهرستان سمنان می رسد. در مورد نام شهر و وجه تسمیه آن در تاریخ آمده است که نام این شهر مرکب از دو بخش ده و مغان است. در گذشته های دور ساکنان این شهر را افرادی که در زمان ماد به مغ مشهور بودند و همچنین در دوره هخامنشیان امور دینی را بر عهده داشتند در این شهر ساکن بودند. این شهر در منابع باستانی ایران با نام کمس یا کومس آمده است. برخی بر این عقیده اند که کومس به معنای شهری است که 99 نگهبان بر دروازه های آن وجود دارد. این شهر در دوره پارت ها با نام فارسی صد دروازه به همین مفهوم نامیده می شد. شهر صد دروازه از شهرهای اصلی اشکانیان بود. بنابراین بیشترین شهرت و پیشرفت شهر در دوره باستان در همین عصر شکل گرفته بود. این شهر تا پایان دوره ساسانی نیز موقعیت خود را به عنوان یکی از پایتخت‌های زمستانی حفظ کرد. دامغان در دوره اسلامی به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم اسماعیلیه بود. شهر دامغان در دوره مغول مانند سایر شهرهای شرق ایران مورد حمله و ویرانی قرار گرفت. در سایر دوره‌های تاریخی نیز شهر دامغان یکی از مراکز مهم ایران به شمار می‌آمد. مردم این شهر به زبان فارسی و لهجه دامغانی صحبت می کنند. از چهره‌های فرهنگی این شهر می توان به شاعر مشهور منوچهری دامغانی اشاره کرد که پدید آورنده قالب مصمت بوده است. دامغان را می توان بر اساس سابقه آن یکی از شهرهای مذهبی ایران دانست. اهالی این شهر دارای مذهب شیعه هستند. از مکانهای دیدنی شهر دامغان می توان به مسجد تاریخانه اشاره کرد. مسجد تاریخانه یک بنای خشت و گلی منحصر به فرد است که بخشهایی از آن از جمله 18 ستون ستبر و اعجاب‌انگیز جلویی آن در حدود 1300 سال قدمت دارند. تاریخانه دومین مسجد قدیمی ایران است. این مسجد روی بقایای آتشکده ای قدیمی متعلق به دوره ساسانیان ساخته شده است. مسجد جامع دامغان با 1000 سال قدمت یکی دیگر از جاذبه های شهر تاریخی دامغان است. مناره آجری این مسجد یکی از جاذبه های بی نظیر شهر دامغان است. از دیگر جاذبه های مذهبی شهر در همان نزدیکی مسجد جامع می توان به پیر علمدار اشاره کرد که برج مدور آن در اوایل قرن پنجم هجری بنا شده است. این بنا که دارای سقف مخروطی است با گنبد آجری که کتیبه هایی به خط کوفی دارد پوشیده شده است. یکی از زیباترین جاذبه های طبیعی شهر دامغان چشمه علی است. در این محل بازمانده های یک عمارت کلاه فرنگی متعلق به دوران قاجار به چشم می خورد که در میان انبوهی از درختان بید قرار دارد. این چشمه در حدود 30 کیلومتر از شهر دامغان فاصله دارد. غار چاه دیو در 10 کیلومتری شهر دامغان و در روستای تاق واقع شده است. این غار در دل چاهی 7 متری قرار دارد و در واقع غاری زیرزمینی است که درون آن دیده نمی شود، اما برای بازدید کنندگان دارای جذابیت است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
اما یکی از قدیمی ترین جاذبه های شهر دامغان محوطه تاریخی تپه حصار است. سابقه این تپه که در آن کاوش‌های بسیار زیادی انجام گرفته به هزاره چهارم قبل از میلاد می‌رسد. اهمیت این تپه تاریخی با یافتن اشیا و آلات جنگی و سفال‌های به دست آمده دوچندان شد و نشان داد که دامغان قدمتی بسیار بیشتر از آن چه تصور می‌شد دارد. تپه حصار، محوطه باستانی در 3 کیلومتری جنوب شرق دامغان و در شرق ایستگاه راه آهن تهران مشهد در استان سمنان واقع است. نام تپه حصار برای اولین بار در سفرنامه شیندلر برده شده است. سرتیپ شیندلر در دوره قاجار و در عهد ناصری از طرف دولت انگلیس مأمور کشیدن خط تلگراف بمبئی به اروپا و لندن بود. او از تپه حصار دیدن کرد و اشیای این تپه نظرش را جلب کرد. بنابراین توصیه کرد که نهر آب را به تپه بیندازند تا اشیا سالم و بدون شکست به دست آیند. اما این کار موجب آسیب به محوطه تپه شد.
موسیقی
بسیاری از اشیاء تپه حصار به غارت رفتند و سر از موزه های جهان از جمله موزه لندن درآوردند. این تپه در شهریور 1310 خورشیدی در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده و یکی از با ارزشترین محوطه‌های پیش از تاریخی فلات ایران است و در آن تداوم سکونت از عصر مس و سنگ تا مفرق دیده می شود. پیشینه پژوهش‌های باستانشناسی تپه حصار به قبل از انقلاب می رسد. بر اساس کاوش‌ها مشخص شد که تپه حصار دارای سه دوره فرهنگی پیش از تاریخ است. در واقع تپه حصار در هزاره‌های سوم و چهارم پیش از میلاد از مراکز مهم صنعتی فلات ایران بوده است. آخرین فصل کاوش‌های باستانشناختی این محوطه در سال 1385 خورشیدی به منظور تعیین عرصه و حریم آن انجام شد که کشف گورستانی از عصر آهن در غرب تپه حصار از مهمترین نتایج آن بود. یافته‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که این تپه در هزاره دوم و در سال 1700 پیش از میلاد متروک شده است. احتمال می‌رود که دلیل ترک ساکنان این محوطه حمله اقوامی جدید از سوی شمال شرق بوده باشد که شواهد آن به صورت سوختگی عمدی و گسترده قابل مشاهده است. در دوران تاریخی و سپس در روزگار ساسانیان کاخی در این محل ساخته شده است. یکی از دلایل اهمیت این تپه در باستانشناسی ایران این است که میتوان در آن گذر از عصر مس و سنگ ایران به عصر مفرق را مشاهده کرد که در مرکز فلات ایران کمتر مکانی این چنین است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. تا فردا شب، خدا یار و نگهدار.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بار